صادرات و واردات نیز با وجود آمده بود.
با تاجیکستان می رویم که قطع موقت اینترنت در افغانستان مهاجران افغان در تاجیکستان را نگران کرده که از خانواده هایشان در این 48 ساعت خبر نداشتند. خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی با شماری از این مهاجران گپ زده که می شنویم.
قطع دو روزه اینترنت در سراسر افغانستان تشویش و نگرانی های مهاجران افغانستانی مقیم تاجیکستان را بیشتر کرد.
احساس خیلی بد داشت، خود کسی با تماس شده نمیتونسته، دادر، پدر، مادر همه در اونجا بود، همه فامیل خبر نداشتیم از هیچ کس، هیچ ارتباط نبود، سر روز قد بود ارتباط، خود کسی هیچ ارتباط نداشت، خیلی با تشویش شده که کدام کارش در جنگ است، هیچ معلوم نبود چی گپ بود. اونا هم خیلی وضعی نخراب بود، هیچ زندگی نبود دیگه، به خپل همه هم استاد بودن، کاربار نبود، همه در اینترنت میشد کاربار، استاد بود، هیچ معلوم نبود، اونا وضعی خیلی خراب بود.
احمد زیا کوشان مهاجری دیگری افغانستانی که در شهر وحدت تاجیکستان به سر میبرد میگوید انتظار نداشت پس از دو روز اینترنت دیگر بار در افغانستان برقرار میشود. میگوید خط اینترنت در کشورش اگر طولانی دوام میکرد مشکلشون بیشتر میشود.
خب آوازه بود که اینترنت در سر سبان امکان داره قطع شود، بعد از اینکه ساعتهای پنج دیگر بود که اینترنت قطع شد و کلگی در گوشه خاموشی برقرار شد در سطح افغانستان و همه جگرخون بودن که روابط خب مسائل بزنس، تجارت، روابط اجتماعی، فامیلا با تمام جهان قطع شد دیگه، از خاطر بسیار همه مردم جگرخون بودن دیگه، خوش نبودن دیگه.
طبق گزارش ها شامگاه 29 سپتامبر دسترسی به اینترنت در سراسر افغانستان قطع شد و باعث خلالدار شدن خدمات شبکه‌های مخابراتی، پروازهای هواپیما و کاری بانک‌ها گردید. مقامات طالبان قبلا قطع اینترنت را با پیشگیری از آنچه آنها آن را بی اخلاقی می‌نامند رد داده بودند. این اقدام حکومت طالبان موجی از نگرانی ها را در میان شهروندان، کارشناسان و نیادهای رسانه‌ای برانگیخت و پناهجویان افغان هم از زمره آنهایند که در تشویش بودند. بر اساس آمار نیادهای کار با مهاجران، حدود 13,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشور سوم هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین. مقامات میدان هوایی مونیخ جرمنی صبح امروز اعلان کردند که مشاهده تیاره‌های بی‌سرنشین در شام پنجشنبه باعث اختلال کنترل ترافیک هوایی شده و در نتیجه 17 پرواز لغو و سفر نزدیک به 3,000 مسافر مختل شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس اعلامیه میدان هوایی مونیخ، 15 پرواز ورودی دیگر به شهرهای اشتوتگارت، نورنبرگ و ویانا و فرانکفورت هدایت داده شدند. این رویداد تازه ترین مورد از اختلال در هوانوردی اروپا بر اثر پرواز تیاره های بی سرنشین است. هفته گذشته نیز مشاهدات مشابه باعث تعطیلی موقت میدان های هوایی در دنمارک و نروژ شده بود. مسئولان کنترل ترافیک هوایی جرمنی ساعت 2:18 شب به وقت محلی پروازها را در مونیخ محدود کردند و پس از مشاهده چندین تیاره فعالیت‌ها به طور کامل متوقف شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که فضای شهر مونیخ همین هفته به دلیل تهدید بمب‌گذاری و کشف مواد انفجاری در یک ساختمان مسکونی در شمال شهر متاثر شده بود و جشن اکتوبر فست نیز به طور موقت تعطیل شده بود. دنمارک هنوز مشخص نکرده که چه کسی مسئول پرواز تیاره‌های بی‌سرنشین در حریم هواییش در هفته گذشته بوده. اما میتی فیدریکسن صدر اعظم این کشور احتمال داده که روسیه در این ماجرا دخیل باشد. رهبران اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از طرح‌های برای تقویت دفاع این اتحادیه در برابر تیاره‌های بی‌سرنشین روسی حمایت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه به طور طنزآمیز گفت که دیگر بر فراز دنمارک تیاره‌های بی‌سرنشین را پرواز نخواهد داد، اما مسکو هر گونه دخالت در این رویدادها را رد کرده. در همین حال رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه به رهبران اتحادیه اروپا هشدار داد که روسیه توانایی زیرپا گذاشتن حریم هوایی هر کشور را در این قاره دارد. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه اروپا در کوپنهاگن گفت که کارشناسان اوکراینی آماده اند تا در جلوگیری از نقص‌های احتمالی روسیه با کشورهای اروپایی همکاری کنند. زلنسکی اضافه کرده که اگر روسیه جرأت کند علیه پولند حمله موشکی کند یا وارد حریم هوایی کشورهای شمال اروپا شود، می تواند همین کار را علیه هر کشور دیگری انجام دهد. رئیس جمهور اوکراین گفته که رهبران اروپا در غرب و چه در جنوب قاره به یک واکنش سریع و مؤثر نیروی دفاعی نیاز دارند که توانایی مقابله با حملات تیاره‌های بی‌سرنشین را داشته باشد.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوین. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که یک ماه پس از زلزله ویرانگر در افغانستان این کشور هنوز هم از پیامدهای آن رنج می برد. این سازمان در گزارش تازه در مورد وضعیت زلزله زدگان شرق افغانستان در زمستان پیشرو گفته که گرسنگی و سوی تغذیه در این کشور رو به افزایش است. در این گزارش با زلزله زدگان هم صحبت شده که می شنوین.
برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که نگران موجود تازه‌ای از مرگ و میر پس از زلزله‌های اخیر در افغانستان است. این سازمان روز پنجشنبه 2 اکتبر در گزارش زیر نام پس از زلزله‌ها افغانستان گرسنه در آستانه زمستان قرار دارد که در وبسایت خود منتشر کرده هشدار داده است که یک ماه پس از زلزله نیرومند در شرق افغانستان این کشور هنوز هم از پیامدهای آن رنج می‌برد. برنامه جهانی غذا بعد نقل از جان ایلیف رئیس و نماینده این سازمان که در مناطق زلزله زده رفته گفته است که نمی‌توانیم اجازه دهیم کسانی که از این زلزله وحشتناک زنده ماندن در زمستان پیشرو و بر اثر گرسنگی از بین بروند. بدون کمک غذایی شاهد موجود هم مرگ و میر در اینجا یعنی مناطق زلزله زده در شرق افغانستان در واقع در سراسر کشور خواهیم بود. آقای ایلیف با نگرانی در مورد این که گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان رو به افزایش است می افزاید که مردم افغانستان در یک وضعیت دائمی بحران زندگی می کنند و زلزله تنها یکی از چندین بحران است که امسال این کشور را ضربه زده است. زلزله زدگان در شرق افغانستان نیز می گویند که هوا بارانی است و در حالی که زندگی برایشان دشوار شده از رسیدن زمستان و نبود امکانات لازم زمستانی نگران هستند. فرید باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر و یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر مایاگز در این ولایت که سرپرست یک خانواده 22 نفری است می گوید با سرد شدن هوا در روزهای اخیر زندگی زیر خیمه برای همه دشوار شده و به زمستان هیچ آمادگی نداشته و به امکانات لازم دسترسی ندارند. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
مشکلات است، خیمه است، در خیمه زندگی هوا سرد شده و جای هوا داره و جای سرد است، یک ذره اشتوکا است، زنانه است، برازیه جمپرا ضرورت است، وارن میبره تپلا مریض شده، سیاسرا مریض شده میره دیگه کمپلا را به کار است، به این یک ذره توجه شوه.
عبدالباسط باشنده دره نورگل ولایت کنر نیز مشکل مشابه را مطرح کرده و میگوید هم اکنون بارندگی هم جریان دارد.
وضعیت خراب دین و جمعه را غیدانه نمیلت باران و ریگی.
وضعیت خراب است. زمستان هم نزدیک است. امروز هم اینجا باران میبارد. بعد از این هوا سرد شده میرود. ما که همه کودکان داریم و سیستم بخاری و گرمایش هم در خیمه وجود ندارد. خانه های ما همه از بین رفته و خانه هایی که باقی مانده هم تخریب شده اند. و در آن امکان زندگی کردن نیست. این همه مشکلات ما است.
آدغ مشکلات دی.
در این حال برخی از رضاکاران که برای رساندن کمک به این آسیب دیدگان رفتند، نیز سرد شدن هوا و مشکلات آسیب دیدگان را تایید میکنند. ناصر احمدی یکی از این رضاکاران در مورد به رادیو آزادی گفت:
آدغ زلزله چه بکم ساخو کی شویدی دا
در مناطقی که زلزله شده است اکثرا مناطق کوهستانی هستند و هوا بسیار سرد شده است. همین حالا زندگی کردن در خیمه ها دشوار شده است. بارندگی ها شروع شده و قرار است چند روز پس آنجا برف ببارد. اولین برف هم در همین ساحات می شود. با یک کمپل گزاره اینها نمی شود. نیاز است که در زمان کم برایشان سرپناه ساخته شود.
سرپناه برابر اول با دیر کم وقت.
برنامه جهانی غذا WFP در گزارش خود همچنان افزوده که نیازها در افغانستان بسیار گسترده است. در سراسر این کشور بیش از 9 میلیون افغان با ناامنی شدید یا بدتر غذایی روبرو اند. سوء تغذیه کودکان امسال به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده و حدود 3.5 میلیون کودک را تحت تاثیر قرار داده است. WFP تاکید کرده است که خشکسالی شدید در بخش‌های وسیع از افغانستان و بازگشت اجباری نزدیک به 2 میلیون افغان از کشورهای همسایه وضعیت گرسنگی را که پیشتر وخیم بود بدتر ساخته است. این سازمان هشدار می‌دهد که تا با افزایش شدید نیاز به غذا، منابع مالی برای حمایت از فعالیت‌های برنامه جهانی غذا در افغانستان رو به پایان است و بدون تأمین بودجه بیشتر در ماه‌های زمستان قادر خواهند بود که تنها بخش کوچک از آسیب پذیرترین افغانها را با کمک های غذایی و تغذیه حمایت کنند. برنامه جهانی غذا تاکید میکند که برای تامین کمک های غذایی نجات بخش برای بیش از 9 میلیون تن از آسیب پذیرترین مردم افغانستان در 6 ماه آینده و طور عاجل به 622 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. این در حال است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ هلال احمر نیز در یک گزارش تازه خود در مورد زلزله زدگان شرق افغانستان که روز چهارشنبه اول اکتبر نشر کرده هشدار داده است که بدون اقدامات فوری در هفته‌های آینده ممکن است هزاران خانواده افغان با زمستان سخت و افزایش مرگ و میر روبرو شوند. با گفته این فدراسیون بیش از 1.3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر این زلزله قرار گرفتند. زلزله مرگبار تاریخ 31 اگست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با پایان مجله خبری ما نزدیک شدیم و اکنون هم بشنوید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید میگوید که تا چند روز دیگر ده ها هنرمند جوان این نهاد برای اجرای یک برنامه هنری به کانادا خواهند رفت.
هنرمندان جوان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید برنامه های هنری را بر استیج های تورنتو اجرا خواهند کرد. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت روز پنجشنبه 2 اکتبر به رادیو آزادی گفت که ارکستر ملی موسیقی جوانان آنان تا چند روز دیگر به کانادا سفر می کند و علاوه بر شرکت در یک فستیوال در تورنتو چند کنسرت دیگر نیز اجرا خواهند کرد و افزود
بر اشتراک در یک فستیوال عازم کارادا میشه و بجز از این کنسرت بزرگی به تاریخ هفتم داریم، ما یک سلسله جای دیگه در مکاتب و در پوانتونابی هم داریم که در کل مجموعاً 4 کنسرت میداشته باشیم در کارادا.
به گفته او در ترکیب این گروه هنری 55 آوازخوان و نوازنده شاملن که هم دختران و هم پسران را در بر میگیرد. آقای سرمست افزود که هنرمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید امسال علاوه بر برگزاری چندین کنسرت در شهرهای مختلف پرتغال در یک فستیوال موسیقی در برلین جرمنی نیز شرکت کردند. در همین حال شماره از افغانهای مقیم کانادا میگویند با شور و شوق زیاد در انتظار این برنامه ها هستند و حتما در آن شرکت خواهند کرد. سورا و دوست محمد دو تن از افغانهای مقیم تورنتو به رادیو آزادی گفتند
خیلی خوشحال هستم که شاگردای مکتب موسیقی افغانستان به اینجا برای کنسرت می آین. ما و اعضای خانواده ما همه به دیدن این کنسرت می ریم.
از آمدن گروه موسیقی افغانستان خبر شدیم، زیاد منتظرشان بودیم. ما و دوستای ما مینا و یا کلگی خبر شدن، کلگی میگن که میریم بخیر، منتظر هستیم. هر وقت که آمدن بخیر تکتا و یا را خریده و دیدنشان میریم بخیر.
هنرمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 افغانستان را ترک کرده و به پرتغال انتقال یافتند. آنان در آنجا فعالیت‌های خود را در تبعید آغاز کردند. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت به رادیو آزادی گفت که در سال‌های گذشته آنان در کشورهای مختلف اروپایی، لندن و ایالات متحده آمریکا در برنامه‌های هنری شرکت کرده و کنسرت‌های را اجرا کردند. حکومت طالبان نواختن و حتی شنیدن موسیقی را ممنوع کرده است. آنها موسیقی را حرام می دانند. به همین دلیل علاوه بر هنرمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، شمار زیادی از آوازخوانان و نوازندگان کشور نیز از کشور بیرون شده و به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناهنده شدند که اکنون در آنجا با خطر اخراج و مشکلات جدی دیگر روبرو هستند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت‌های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می‌دهد که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقه‌مندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسمم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اینجا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از اینکه امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل ایندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل ایندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل ایندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود. وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست. منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آلیندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم. یک چانس است. اگر شد شد. اگر نشده چه آل مدنه رو ایش هست و اگر وقت برم حداقل ما یک ده فیصد چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا اشد ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دومم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیر هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم. چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من نو میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها هم رایش آشنایی دارن، اما طوره که خودت در خانه شنیدی ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویسز، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزدار شدم، من بای خود گفتم ایتو وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی ما در اینجا کار پیدا کنم. یک پاوست یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیایم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدن. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که، و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کس دیگه خودت میشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برندستاد، چون و در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان می کردن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ایگا پاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت می رساند، ما گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی می گیرم. در تاکسی می رم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر ما زنگ آمده می ده که خدا برسن، خدا برسن، نمیگم در راستم. از تاکی بعد که مادرم باز پنچر شد، ده پانزده دقیقه خوبو طول کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما ایچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پانتون پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتانه، ولی این اسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خدا می رسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول برم یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بسیار آرام آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چی احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب از همراهی ما و خصوصا بعد از من بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی استن و پشتو یاد گرفتن، از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا می باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی اوقدره که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است، بخاطر از یا که یا تشویق شون یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز البته شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پانزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمی کردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پانزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کدم امروی خودم یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خوندم، در مکتب ما می قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار می کدم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از اینکه ما به بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیده کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص شد و پن تب آسانم نیست خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، اینم خودم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی از این شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسونکه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن متخصص هستن خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوشم بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره، گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4 سال 5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم، اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم تو به انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم. ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما. گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کنکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم، ولی من ایش انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه او و یک شوهر همشیریم، بسیار مرا تشکر میکرد. او شوهر همشیریم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد. یک برادرم استاد بود در پلوتخنیک، اونا هم بسیار تشویق میکرد، مگر او در بادپالویش میگفت یک تر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه، یک پشار نبیاد. او بادپالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسی تان. بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر میگیره و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، بخاطر اینکه باید خود در قالب طفل باشی، قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه، خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، نه اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چارکار جبل سراج، این جایا میرفتیم، همراه اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز بوده به حساب من، خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصه خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم، دفعه اول که من قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه، نصیر احمد احمدی ادتر ما بود، و او مشاور اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای ما میگفت اسما قصایت نوشته کو با حساب رادیویی نی قصایت با حساب چاپ کتاب نوشته کو ما یادتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نماند که ما قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینم و عمر از اونام کوتاه بود، بعد از اون من مهاجر شدم نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 سال هستم، اما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان ترشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، حساب باید قسم واضح باشه و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید دستدای از او باشه. دیگه با می رخم کار پیش بردیم و 10 سال اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسما جان
اوائل 2000 هست
وقتی که از قصه هایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه ما را میشنیدن وقتی که ما میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یکدم در چیپ میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ای ترو یا نخاله قصه گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت وینا گفت بیا اینجا بیبی، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجب قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اونما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میتوان اینم قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بیپروهی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفا از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر از اونا پدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سخت می گفتم ما این بیازی چی خواد شد. و درس می دادم هیچ وقت کار نمی شد نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، به خاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
مرا چگونه فراموش میکنی مهرم، رفیق آن که دلش تا ابد با پای تو. مرا چگونه سزا من از حضور خودم رفت به خبر بودم، زمان هان که مرا عشق در هوا سر نیاورده فغان دم دم صبح من از برای
نگاه.